صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع درباره فرعون زمان حضرت موسی است. بهش میگن فرعون موسی. این کیه؟ بیشترین احتمالی که داده میشه روی رامسیس دومه. کلمه فرعون ظاهرن تو زبان خودشون یعنی شاه، ولی قرآن کلمه فرعون به عنوان علم، به عنوان اسم شخص برای اون شاهی میدونه که زمان حضرت موسی بوده و با حضرت موسی درگیر شد و همون قضایه که قرآن همشو تقریبا نقل کرده. ولی خب فرعون اسم کلی شاه بوده و سلسله های زیادی هم حکومت کردن، اما خب دیگه به همون زبان خودشون به یه دلیلی به شاه میگفتن فرعون، حالا اسمش بوده دیگه، حالا و فراعنه میگن جمعش. زمانن حتی اون فرعون که زمان حضرت یوسف بوده هم، یعنی شاهی که اونجا اون زمان بوده هم فرعون بوده. ولی برای که نمیخواد قاطی کنه، قرآن اونو بهش نمیگه فرعون، نمیخواد قاطی بشه. این کلمه فرعون که میگه یعنی فرعون موسی، لذا به اون میگه شاه. وقال الملك شاه حضرت یوسف، ولی اون هم ظاهرا فرعون بوده، یعنی یکی از سلسله های فراعنه بوده. اینا هم سلسله های مختلفن، یعنی خاندان مختلفن. از خاندان سلطنتی که مثلا یه آدم قوی میاد حکومت میکنه و از مدتی دیگه بچه‌هاش و نواش ضعیف‌تر میشن، یه آدم قوی‌تر میاد اونا از بین میبره و دوباره یه خاندان جدید تشکیل میده. و مثلا رامسیس دوم از خاندان شماره 19 از فراعنن، 19مین عائله سلطنتی مصرن ملعو زمانی که بهش میگن فرعنه. حالا حضرت یوسف و حضرت موسی خیلی فاصله داره، من 1000 ساله و بنی اسرائیل ابتداشون زمان یوسف دیگه. و حالا یه فیلمی بود ایران پخش کرد، اونا خود به خود تحقیق کردن، من چون نمیخوام خیلی اینجور تحقیق کار بیرم بیرون ریزه کاریاش کسی بره قلم خوبه. اونجا میفهمند که دو تا شاه بوده، یکی اون وقتی که حضرت یوسف رو میارن و میفروشن و عزیز مصر، نه شاه مصر، بهش نمیگن ملک، عزیز میگن، که زرن وزیر بوده، او میخره یوسف رو. و بعد اونی که اون زن او بوده که درگیر شده با حضرت یوسف هایشون رو زندان کردن، و تو اون زندانی که بوده حضرت یوسف، اینجور که تو اون فیلمشون میده شاه میمیره و یه شاه دیگه میاد، پسرش میاد سر کار. اونی که خواب ببینه اون پسرش بوده و او بوده که حضرت یوسف رو آزاد میکنه و حضرت یوسف میشه برای او عزیز. و زم وقتی او برادر یوسف اومدن نگفتن یا ایها الملک، شاه نبوده حضرت یوسف، یا ایها العزیز، این هم وزیر بوده، این مثلا وزیر کشاورزی بوده، وزیر دارایی بوده، یه همچی چیزی، حالا با اسمای امروزی اگر بخوام بگیم. خلاصه اینجوری بوده. احتمال زیاد است همسی که میگیم احتمال، مشکل اینه که تو جاهای تو گلوگاه های تاریخ، جاهایی که همه روش نظر دارن، به عقیده افراد، به خلاصه مسائل مختلف مثلا دینی یا وطنی یا هر چیز دیگه ارتباط پیدا میکنه، هر کس سعی میکنه همه چیز رو به نفع خودش نشون بده. ولذا تو تاریخ اختلاف زیاد هست، بلکه دروغ زیاد هست. حالا من یه بحث دیگه کمی در برای دروغ هم خواهیم گفت که همه توی این قضیه دروغ گفتن، و همین سبب میشه که ما نتونیم درست تاریخ رو بفهمیم، درست قضایی رو بفهمیم. ولی کلیاتی هست که اونا رو دیگه نمیشه دست بهش گذاشت، همونا برامون مهمه. چون خیلی نمیخوان، چون رامسیس دوم خیلی منطبقه با فرعون موسی، اونایی که اصلا اصل دیانت رو قبول ندارن میخوان ادیان رو منتفی کنن، چون تو همه ادیان سگانه‌ای که الان داریم قصه فرعون و موسی خیلی مفصل اومده، میان میگن نه، چون میدون این رامسیس منطبق میشه خیلی، یعنی با اون صفات و چیزای دیگه که گفته شده بر فرعون موسی. خیلی میگن نه نه، همش افسانه شون که نه فرعونی نه موسی بوده و نه فرعونی به این معنا. و اینا میگن نه، میبینید اصلا همه چیز منطبق میشه برش بینه. اون یه دلایل خیلی آبکه میارن که اصلا نه، این رامسیس دوم مثلا 2300 سال بعد از حضرت موسی است یا الی آخره. میگم برای هر چیزی تشکیک میکنن، ولی تقریبا احتمال زیاد هست که همین این فرعون حضرت موسی است، یعنی این کسیه که وقتی که بهش خبر دادن چیز داره میشه، یه نفر از بنی اسرائیل پیدا میشه که میاد و سلطنت تو رو به هم میریزه و از بین میبره، و پسریه که دنیا خواهد اومد، هنوز دنیا نیومد، روز دستور داد هرچی پسر دنیا میاد، قرآن اینو گفته بکشید دخترها را رها کنید که اون پسر هم کشته بشه. ولی وقتی خدا بخواد همه شرایط جور میشه که حضرت موسی نه فقط کشته نشه، بلکه تو خونه خود فرعون بزرگ بشه. این اصلا یه مسئله است، یه مصلحت خیلی بزرگی پشت پرده است که ما خبر نداریم. حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم، اما حالا اشاره باید بکنم که یک زن بسیار جلیل القدر، یکی از 4 زن کامل تاریخ انسانیت، یعنی حضرت آسیه بنت مزاحم، این بیچاره باید گرفتار بشه. همه اون آدم خیلی بزرگ میشه، هم گرفتارشون هم بزرگه، که مجبور بشه زن یه همچه آدم بسیار کثیف رذل منحرف فاسدی که رأس فساد بوده قرار بگیره، زن این بشه. چرا؟ چون خدا اینو خواسته. یه امتحان بزرگه برای این بیچاره که باید تحمل بکنه زن فرعون بودن. تو آخراک وقت دیگه اون مسئولیتش تموم شد. زهر مسئولیتش همین بود که حضرت موسی را نجات بده، نظر او بکشه وقتی که از رو آب گرفتن، و بعد بزرگ کنه، بعد او بزرگ بکنه. یعنی حضرت موسی اونقدر مهم و ارزشمنده که مادرش با وجودی که مادر بسیار بزرگی، یعنی احتمالاتی که ما میدیم، اون مادر بعد اینو به دنیا بیاره، ولی بالاتر از اون مطمئنن آسیه بنت مزاحم بالاتر از او باید تربیت کنه و بعد اون اونجا قرار بگیره که حضرت موسی رو هم نجات بده و هم او تربیت او تو دست او باید بزرگ بشه حضرت موسی، برای که اولین شریعت کامل انسانیت رو میخواد بیاره. الان ما دو تا شریعت بیشتر نیست تو دنیا، الان هست شریعت حضرت موسی و اسلام، شریعت آسمانی. یعنی خب ولی یه همچی کسی ظاهرن این فرعون، این رامسیس دوم، ظاهرن همین اینه که شوهر این آسیه میشه و موسی را نگه داشته با اینا. یه حرفی دیگه هم هست که پسرش باشه. حالا این پسرش اسمشون اینو بکن حی و حی جیمی بالا فارسی اگه بگیم، یا عین، این حروفی که مثلا مثل عربیه اینا تو زبان اونا بوده، مثل که تو عبری هم هست، اونا زبانشون اینجوریه، یعنی زبانشون شرقیه. پسر اسمش یه اسم خیلی سنگین، رامن بتاح، اینجور که حالا اینجا نوشته شده، یه تحقیق که عباس مثلا جمع کرده. خب این مطمئنن یه پسر به نام رامن بتاح داشته و این بعد از خودش شاه شده و خودش از اونه که خیلی طولانی زنده مونده، 90 سالش بوده تا مرده، 67 سال حکومت کرده، لذا خب دیر رسیده به پسرش. پسرش زارن 60 ساله به قدرت رسیده و 70 سالگی هم مرده و خیلی ضعیفتر از بابا شده، در صورت که رمسیس دوم تعریف های زیادی ازش میکنن، چه قدرتی و چه عظمتی و چه کارهایی که کرده و جنگ هایی که کرده، یه آدم بسیار فوق العاده ایه. و احتمالا این فرعونی که حضرت موسی توی دامن او بزرگ شده همین رمسیس دوم باشه. حالا با همه یه دروغ ها و اختلاف های نظر هایی که گفته میشه، ولی احتمالا همین اینه. خب حالا ببینید، حالا این رمسیس دوم، حالا ببینید چرا این مهمه، این چقدر یاده مهم و خطرناکه این آدم که بعد حضرت موسی اولا با این درگیر بشه، تو خونه ای تربیت بشه. ما اصلا یه مصالح پشت پرده هست که ما اصلا نمیدونیم چه خبره، و این یکی از بدترین موجودات خداست، یعنی یکی از بدترین انسان هایی که رو زمین اومده. یعنی که میگم آسیه بنت مزاحم بیچاره بوده، اینجور امتحان بسیار عظیم شده، بی خودی نیست که یکی از کاملترین انسان‌های رو زمینه، برای که طرف مقابلش هم یکی از بدترینه. این فقط ادعای الوهیت نبوده که من خدام، این الوهیت نگاه کنید، مثلا بنی عباس هم چی میگفتن، چه توجیهی داشتن که ما بعد حاکم باشیم؟ میگفتن ما ظل الله، ما سایه خدایم. اما اینا خودشون رو سایه شیطان میدونستن، اینجور بوده، یعنی شیطان برستی اساس کارشون بوده و اینا یعنی درست در مقابل خدا قرار گرفتن. جنگ خدا و شیطان که از حضرت آدم شروع میشیم ادامه میکنه، در اینجا جلوه اساسی قضیه در زمان فراعنه است و احتمالا در زمان همین رمسیس دومه. و این ولسه آدم بسیار خطرناکه، ای که قرآن اسم اینو میذاره به شکل علم، میگه فرعون یعنی این، و بقیهش اهمیتی ندارن، برای این خیلی مهم بوده. خب ببینید الان مثلا توی مصر خیلی از چیز، خیلی مومیایی ها هست، ولی این رمسیس دوام هست، مومیایی اینم هست. ببین این چرا اینقدر اهمیت داره، اینقدر شاه بوده و چقدرشون مومیایی شدن. حالا هرچی کشف شد در شاه درموزم باشه، دولت فرانسه در سال 1976، یعنی تقریبا چند سال میشه، 25 سال بگیم اونجا، 45 سال پیش تقریبا، این رسمن از دولت مصر، از رئیس جمهور مصر انور سادات میخواد که رمسیس دوم رو، جنازه رمسیس دوم رو منتقل کنن فرانسه، برای که یه کارای علمی روش انجام بدن، تحقیقات علمی روش بکنن. خب چرا رو این؟ خب بگن یکی از مومیایی ها بیار پاهم بیرم مومیایی ها حرده. نه، رمسیس دوم رو بیار، میفهمیدن چه اهمیتی داره. خب برای تا اونجا میتونیم توجه کنیم نه حالا اصلا خیلی اهمیتی داره، به یه دلایل دیگه، مثلا جنازش اینجور بوده اونجور بوده، اینو خواستن. نه اینا مهم نیست. حالا ببین وقتی که جنازه رو انورزاد اجازه میده، در 8 ماه همین جنازه توی مصر بود، توی فرانسه بود و بعدم برمیگردونن. من یادم میاد این قصه 76 دیگه، من 20 سالم بوده که این منتقل که ما گفتم دیگه از کجا مصر بتونه این جنازه رو ببینه، ولی برگردوندن. این برگردوندن ظاهرا انورزاد اینو میفهمیده که اینو برمیگردونن، چون اونا یک قداستی برای این قائلن و بعد این سر جای خودش باشه، نه بعد تو فرانسه باشه، مرزا برمیگردونن. وقتی جنازه میرسه اونجا، مثل اینکه یه شاه فعلا، مثلا شاه مصر شاه داره و شاه مصر اومده اونجا، بعد استقبال رسمی بشه رئیس جمهور فرانسه میتران و دیگه با همه تشکیلاتش پا میشن میان فرودگاه برای استقبال فرعون. همه دنیا اینو نوشتن عنوان یه خبر مهم که این اومده استقبال. استقبال چی؟ استقبال یه جنازه، یه جنازه مال یه آدمی که چند هزار سال پیش مرده. استقبال رسمی یعنی اومدن اون مارش رسمی نمیدونم حال دولت ها را زدن و خیلی قشنگ رسمی استقبال کردن. و بعد هم این که برای مخواستن منتقل بکنن به اون جای، اون مرکز تحقیقاتی که مخواستن ببرن، قبل از که به اونجا ببرن، سوار ماشین که کردن رفتن دور یه میدانی که اوبلیسک در اونجا بود، چرخوندن بعد بردن اونجا. اوبلیسک چیه؟ اوبلیسک یعنی نماد شیطان، یه مثل یه ستون بلندی که بالاش نوک داره، این نماد شیطانه. هممون دیدیم تو حج این جمرات، ستا که میگه ما شیطون میزدیم، میشه جمره بشه گفتیم اینا شیطون، اینا قشنگ هم اوبلیسک بودن، اما خب کوچیک فقط بودن که اونو میزدیم، این اوبلیسک. اما اینا به اندازه خیلی بلند، این میشه چی؟ این میشه بگه اوبلیسک. خب پولیس هم دیدیم که آخرش چه شد، اینا نتونستن تحمل کنه، یعنی قشنگ معلوم خود آقای شیطان نتونست تحمل کنه این که خدا میگه بیاید بیو بلیسکا سنگ بزنید، این قشنگ سنگ به شیطان میزنه و شیطان رنج میبرده. آخرش خلاصه این طرفدارای شیطان نتونستن تحمل کنن، به بهانه که جمعیت زیاده دیوار دورش کشیدن، گفتن این دیوار خیلی بزرگی میذاریم که مردم راحت بتونن سنگ بزنن و نخوره به خود اوبلیسک. و به جای این ست اوبلیسکی که باید جمره باشن و سیر بخورن، یه اوبلیسکی مشابه همینا بالای چیز کوه عرفات درست کردن، میگم امروز من همش خارج از بحث دارم میگم، و یه نوع قداستی بود دادن. خیلی از این احمقا وقتی میرن روز عرفه که نباید اصلا از کوه برن بلا، میرن بالا و اونجا دست به اون میکشن به اونه تبرک، متوجه نیستن چه خبره. اینها نکته داره، اینها دلیل داره که این کار میکنن اونا. خب اوبلیسک ها، یه اوبلیسک های اساسیه که در زمان در همون زمان فراعنه ساخته شده، قشنگ معلومه که با دستور خود شیطان ساخته شده یا به یه نوع هماهنگ با شیطان ساخته شده. میگم ای فرعون نماد شیطان بوده و به همین جور مونده، چند هزار سالی اوبلیسک مونده. بعد اخیرا یعنی توی 100 سال 200 سال اخیر یکی یکی این اوبلیسک ها رو بردن و تو بزرگترین میدان های شهرهای بزرگ دنیا قرار دادن. ظاهرا نکشون رو بیرو اینا بودن کاخ سفیده یا نمیدونم چی چی، یه جای اساسیه توی امریکا هست، یکی دیگه جلو فاتیکان، این فاجعه است و تو همه شهر بزرگ هست. جاهایی هم که دیگه گیرشون نیومده اوبلیسکی از خب خیلی معدود بوده گیرشون نیومده، اومدن مشابهش درست کردن. معلومه این اوبلیسک اصلی، اوبلیسک مشابه. او وقت فرعون که میارن دور اوبلیسک اصلی میشرخونن، دور نماد شیطان میشرخونن، بعد میبرن. ولی چه نیازی بود به این حرفا؟ تمام اینها نشون دهنده این که پشت پرده یه خبر بسیار مهمه. این رامسیس دوم نه آدم عادیه که این، و این نشون میده که چرا ادیان همش روی فرعون و روی قصه فرعون تکیه میکنه. و قرآن پره از اول تا آخر بیشترین داستانه که میگه داستان حضرت موسی است و تمام قضایایی که فرعون داشته را میگه به خاطر اهمیت و خطری که فرعون داشته. خب حالا یه طرف قضیه، حالا بین این فرعون کیه؟ دقیقا رمسیس دوم یا پسرشه؟ اینجا یه نوع دوگانگی پیش میاد. من یه بحث دوگانگی هم مجبورم اینجا بکنم. اون اینه که خیلی اصلا دلشون میخواد این دوگانگی رو خیلی زیاد مطرح کنن و من خیلی وقت فرار میکردم از موضوع، ولی منم نه نمیشه. یه جایی مجبوریم بگیم دوگانگی هست، اینه یا اونه، فلان چیز اینه یا اونه، و میمونه تا آخرم میمونه. آخرم کسی نمیدونه کدوم این بوده اون بوده. من داره چند تا مثال میزنم که اینا مهمه ها که بفهم که اینجور دوگانگی در هست. گویا خدا میخواد این دوگانگی ها باشه به یه دلائل، به یه مصالح. یه مثال از گذشته میگم، یه مثال از آینده، حالا مثال های دیگه هم ظاهرن هست، خیلی هست. یکی ذوالقرنینه که قرآن هم اسمش برده، ظاهرن ادیان دیگه هم بردن، به دلیل این که وقتی که بوش میخواست حمله کنه به عراق گفته بود که میخوام برم و جلو چه بگیرم، یعجوج و ماجوج رو بگیرم، اینا دارم میان. نیا کنید این یه مسئله عقیدتیه که تو مثلا ادیان قدیم هم بوده و قرآن هم بهش اشاره کرده و حالا این نکته که یعجوج و ماجوج دوباره میان تو قرآن نیست، اما فقط بوده که حالا مزاحم بودن و بعد مثلا ذوالقرنین یه چیزی صدی جلو اونا گذاشته و اینا. ولی تو روایات ما هست که بعد میان و زن حضرت امام زمان زن جلوشون میگیره و از بنشون میبره. خب ای تو ادیان قبلی هم بوده، یعنی این مسیحی هم دارن، زارن یهودی هم دارن. نه تو کتاب مقدس خونم احتمالا هست که اونا اینجور جدی میگیرن به این شکل. خب این ذوالقرنین یه شاهه معلوم، یعنی از روی که تو قرآن ما میگیریم، حال کار ندیر مکشه میگن یه شاهه، از این شاههای متحرکه، شاههایی که را میفته و از اینجا به اونجا میره و فتح میکنه و کار اینجا نمیسه، شاههایی که سر جاش میمونه حالی الیشکری هم بفرسی یا نفرسه و اینا، نه از این شاههایی که خودشون تو گم میکردن. اینا آدم خیلی مهمه، آدم خیلی خطرناک، این شاه اینجوری. خب ذوالقرنین اینجور آدمه، ولی شاه خوبیه، شاه بسیار مؤمنه که تو تاریخ نادرن شاه خوب، نادرن آدم شاه به حضرت سلیمان شاه خوبه. خب ولی ذوالقرنین یکی از اینجور آدم هست. قرآن کاملا نشون میده کاملا مؤمن، کاملا صالح، آدم فوق العاده بوده و جلو چیز یعجوج و ماجوج میگیره کار دیگه هم میکنه. بحث اینه که ذوالقرنین کیه؟ اینا یه اهمیت هایی داره، یعنی بحثی توی ادیان پیش میاد که ذوالقرنین کیه. معروف بود، میازمه از کوچیکی میگفتن اسم اسکندر که میگفتن، میگفتن اسکندر ذوالقرنین، اصلا معروف بود اسمش اینجوری، اسکندر ذوالقرنین. میگفتن ذوالقرنین اینه، و خب این هم از اون شاهای متحرکه اینجوریه دیگه، رفته خودش را افتاده با لشکرش با کشتیاش و دنیا رو فتح کرده و خیلی کارا کرده عجیب و غریب اصلا، و کاره عمرانی هم کرده، نه فقط خرابکاری کرده، نه حالا شاه بوده در صورت، نه خیلی جهاز آباد کرده، اسکندریه را ساخته، اسکندرون را ساخته، چهار جای دیگه هم اینا اینه که ما خبر داریم، چهار جای دیگه هر جمعه شهر می ساخته، شهر بزرگی که از چند هزار سال تا امروز مونده، یعنی آدم این بوده که می ساخته نه خراب می کرده، ولی آدم یعنی کار مثبت کرده. حالا ما نمیگیم خوب و بدش ما کار نداریم، تاریخ همو چیزه بدی که ازش میگه دلیل نیست، همینجور که تاریخ مثلا مسیحی و یهودی ها در برای سلیمان و داوود هم همین، اصلا اونها رو پیغمبر نمیدونن، دو تا شاه ظالم میدونن و یه قضایی خیلی قبیح در برای اونها میگن. خب قرآن میگه آنم اینه دروغ، اینه پیغمبر خودن به اون عظمت، ولو شاه بودن پیغمبر بودن. خب اسکندر هم همینه، من اون تاریخ هایی که میگن چقدر درسته، ما کار ندارم اینه دفاع از اسکندر بکنم، ولی خب یه احتمال هست که ذوالقرنین اسکندر باشه. یه احتمال دیگه ای که ظاهراً المیزان هم همین اینو گفته و خیلی الان دارن میگن که ذوالقرنین کوروشه، همین شاه ایران که 2500 سال پیش بوده، و این هم از شاههای متحرکه کار کرده، راه افتاده رفته اونجا تو اونجا. مثلا ذوالقرنین بوده که چیز بنی اسرائیل رو، یعنی یهودی هایی که اون زمان مسلمان ها به شمار میرفتن، اهل حق اینا بودن دیگه، دین هنوز دین حضرت موسی بود، اینا رو از دست بخت و نصر نجات داد. بخت و نصر خودش که مرده بود دیگه، حالا نواده هاش که اونا رفتن و حمله کردن به شام و همه رو از بین بردن و گرفتن و زنده آوردن به عنوان برده پیش خودشون تو عراق و جنایت ها کردن، و تا اینکه این میاد از ایران میاد و حمله میکنه اینا رو از بین میبره و بنی اسرائیل رو دوباره نجات میده، یعنی دوباره یک کار بسیار اساسی میکنه. کوروش های خیلی مهمی و ظاهرا آدم خیلی خوبی بوده، در حدی که بعض احتمال نبوتش میدن تو اینقدر میبرنش بالا. حالا کار نداریم الان این شاه آخری میخواست به خاطر که در مقابل اسلام بیسته از ایران باستان استفاده بکنه و اینا، و یک کوروش کرده بزرگش کرد، یه مقدار یه جنبیه عکس العمل مثلا علیه کوروش درست شد برای مذهبی ها، در صورتی که اینجوری نیست، او بی خودی سوء استفاده از کوروش کرده، کوروش اصلا ربطی به اون نداره. خب احتمال زیاد هست که ذوالقرنین کوروش اینجوری ها، یعنی کن دو نفر آدم هن. تو قرآن اسم و دیاده هم بسیار مهمی، قرآن به خودی اسم نیاورده و قصهش نگفته، یه اهمیتی داره که اسم میاره، و بعد بین دو تا شاه شک هست، بلکه افراد دیگه هم احتمال هست، این دوگانه که میگم حد اقل این دوگانه که بعضی وقت چند مثال های دیگه هم هست. حالا یه مثال بعدی بگم، خراسانی کیه؟ اینی که درباره علائم ظهور میاد. حالا ببینید اگر ظهور در زمان ما باشه، احتمالش که هست، در هر زمان ما احتمال میدیم، بلکه اینه که الان دارن بحث ظهور میکنن، این کورانی و شیخ صغیر که اینا یه نکته میگن، میگه آقا وقتی علائم ظهور زیاد پیدا میشه، هر علامتی احتمال ظهور رو زیاد میکنه، اگه بنابشه همه اینا خیال بافی باشه، خب بس این چه علائمیه، بس چه فایده داره، برای چه همه علائمی میگفتن بعد هم اثر نمیکرده، دوباره علائم تو خب بار دوم میگه بس فایده نداره. نه، اگر وقت علائم همش جور شد، نباید اینقدر ما انکار کنیم، نمیتونیم بگیم حتما کتب الوقاتون، درست، اما احتمال ظهور زیاد میشه، حداقل احتمال زیاد میشه. خب لزمات بر اساس این احتمال که اگر الان زمان ظهور، اگر نیست که نیست، من 2000 سال دیگه هم به زمان 10000 به ما چه، اگر الان زمان ظهوره، چند تا شخصیت مهم توی علائم ظهور هست که باز اینا کیان، مثلا یکیش یمانیه، ما وقتی میگفتم خیلی منطبق میکردم یمانی رو بر خمینی امام، و خیلی هم جور بود، خب امام فوت کرد اشکال نداره، چرا؟ چون معلوم است که یمانی وصل بشه به امام زمان. یه روایتی هست که معلوم است اونه که میگه حتما اون یمانیه که مطمئنه که یه لشکری از یمن میاد، خب اگه امام خمینی باشه که یمنی نیست، ولی اون معیارهایی میگفت، نکتههایی میگفت که منطبق میشد بر امام و نه بر کسی دیگه، توی یمن هم هیچ خبری نبود. خب امام که فوت کردن، 30 سال حداقل فاصله گرفته با الان، حالا اگر ظهور امروز هم باشه که هنوز 30 سال گذشته، حالا اگر اون بعدش باشه که هیچ، بعد از اون یمن خیلی مهم شد و الان شخصیت خیلی مهم توی یمن پیش اومده. حالا اینه یمانی، این اگر یه زمان باشه این یمانی، یه برای خیلی افت میکنه از امام خمینی کجا، این رئیس حوثی‌ها کجا. ولی خب یه دلیل دیگه یمنی، حداقل اون یمنی نیست، بگفتیم ممکن اشتباه رواته که یمنی و خمینی رو یک گرفته. ولی خب خیلی کلاسش پایینی، اصلا اون نمیتونه به اون شکل باشه. یه چیزای بر ایمان طبق میشه، یه چیزای بر او. آخرش کدوم از اینا یمنیه؟ یمانیه که گفته شده؟ خب معلوم نیست. حالا این مهم نیست، من خیلی روی یمانی تکیه نمیکنم. خراسانی مهمه، این خیلی مهمه، چون خراسانی مطمئنن متصل میشه به امام زمان، اینجور که از روایات برمیاد. خب این نکته اصلی خراسانی اینه که یه لشکری تشکیل میشه از کسانی که مسلمونن، کاملا خودشون مسلمون و شدیدن دشمن اهل بیتن، خب دشمن حقن، میان و میخوان کربلا و نجف رو بگیرن و نابود کنن. خب فرمانده لشکرشون اونجا گفته شد یه نفر به نام، یعنی شاهشون و رئیسون هر کس، به نام سفیانی. و بعد خراسانی هم لشکری درست میکنه و فرمانده یه نفر به نام شعیب ابن صالح، دارم همه یک قصه ها رو دوباره برمیگردانم، اشکال نداره، بگه که ما این دوگانگی رو بگیم و میاد به جلو اینا رو میگیره، اینا رو بیرون میکنه، از بینشون نمیبره، فقط بیرونشون میکنه. خب الان ما اتفاق مشابه همین اتفاق افتاد، داعش اومد همین کار رو کرد، حمله کرد و دقیقاً میگفتن میخوایم بریم و داشتن میگرفتن عراق و همش میگرفتن. اگه ایران کمک نکرد بود عراق رو واقعاً میگرفتن، کربلا و نجف هم با خاک یکسان میکردن، کاظمان و سمره هم روش و همه چیز به میوردن، شیعه هم قتل عام عمومی میلیونی میکردن. خب ایران اومد جلوشون گرفت. خب اگر داعش سفیانی میتونم باشه، لازم نیست اسمش باشه، مگه یمانی؟ نه اسم امام یمانی بود، نه اسم این حوثی ها یمانی، نه اسم آقای خامنه ای خراسانی، کلمه که اسم نیست که، یعنی اون خصوصیتی درش باشه. خب ما میگیم که شاید آقای خامنه، ما وقتی میگیم شاید آقای خامنه ای چیز باشه، خراسانی باشه، به دلیل اینکه رئیس خراسان دیگه، خراسان معنی ایران اون زمان که ایران نمیگفتن. و لشکر میاره اونجا چیز میگره، حالا لشکر رو نیاورد، لشکر رو تو خود عراق ساخت. ولی مثلا سر اینه که خب این خراسانی که یه سید حسینیه، یک لشکر تشکیل میده و جلو سفیانی رو میگیره. داعش میتونه سفیانی باشه، اگر اسم رو بذاریم کنار، همونطور که اسم خود خراسانی رو بعد بذاریم کنار. چرا سفیانی؟ یعنی چه؟ یعنی نماد ابو سفیانن اینا. ابو سفیان کسی که درستن مقابل پیغمبر ایستاده و بعدم بچه و بچه های و معاویه و یزید و بقیه در مقابل اهل بیت ایستادن و جنگیدن و کشتن و جنایت کرد و اینا، این نماد اونان که دشمن اهل بیتن، مسلمونه ای که شدیدن دشمن اهل بیتن، اینه میتونن اونا باشن، پس میتون اینا سفیانی باشن. و در مقابل هم چی شد؟ یه لشکری درست شد به نام چی؟ هشت شعبی، نه لشکر ایران. حالا که اگر بگیم بعدن میخواد یه لشکر از ایران، مو بحثی دیگه میشه. هشت شعبی عراق، حالا وقتی که میگفتیم که شعیب ابن صالح هم شمخانی، اولی که داعش اومدن موصل رو گرفتن که قضیه جدی شد، اولین مسئول ایرانی که اومد عراق با نخست وزیر عراق صحبت کرد و هماهنگ کرد که آقا چه جوری جلو اونا رو بگیریم، همون شمخانی بود. یا بالا شدید کار را دارم، یعنی همه اینا با هم جور در میاد، آخرش هم ممکنه همه اینا دروغ باشه، اصلا امام زمان 10,000 سال دیگه میاد، کار ندارم، میخوام بگم اگر بنا باشه اینجور میتونه باشه. دارم دور میشم از موضوع، اما با خاطر همین میگم که آخرش فرعون یکی یا دو تاست، میخوام همه فقط برای این میخوام بگم، یه جلسه کامل مقدمات داره میگم که آخرش چی؟ خب یه لشکری درست شد، جیش شعبی تو عراق، هشت شعبی، نه؟ وقت این هشت شعبی که درست شده، خب این کی درست کرده؟ خب هشت شعبی هر لشکری دو تا چیز اساسی داره، یکی افراد، یکی سازماندهی و نیرو و اسلحه و اینا. افرادشو یه سید حسینی ساخته، آقای سیستانی با یه فتوا 3,000,000 نفر اومدن ثبت نام کردن، که اگر این فتوا نبود امکان نداشت این چیزی تشکیل بشه. لشکر عراق هم خودشون همونه بودن، همون خائنهایی بودن که موصل مفتی دست داعش دادن. خب یه طرف قضیه، اما خب این لشکر درشه، یه آدم اگر نمیگفت آدم ها جمع نمیشدن، هیچ کار ایران نمیتونست بکنه. خب اما آدم ها جمع شد، مگه میشد به تنهایی؟ حالا بعد اینا سازماندهی بکنه، بعد اسلحه دستشون بده، بعد تمرینشون بده، همه اینا رو کی کرد؟ ایران. ایران یعنی کی؟ به دستور کی؟ آقای خامنه‌ای، دوباره سید حسینیه. هر دوتاشون هم خراسانیان، هم سیستانی هم خامنه‌ای، هر دوتاشون خراسانیان. هر دوتاشون مثلا سید علی آلی هیچ ربطی نداره، اما عجیبانه مشابه هم در حدی که آدم گیج بشه آخرش کدوم از اینا میخواد باشه. این دوگانگیه که تو تاریخ پیش میاد، حالا تو تاریخ گذشته یا تو علائم آینده که معلوم نیست کیه. حتی آدم فکر میکنه امام زمان بیاد معلوم میشه، بازم معلوم نیست. اصلا گویا دو نفر بعد دو نفر بمونن همه جور. من همه این مقدمات برای این گفتم که درباره فرعون هم همین مسئله هست. کلمه فرعونی که تو قرآن به عنوان حلم برای اون شاهی گفته میشه، نه به عنوان کلمه شاه، نه عنوان علم، برای که یه فرعون زمان حضرت یوسف بوده، اسمش هم تو قرآن اومده، نه اسمش، یعنی عنوانش گفته شاه الملک، نمیگه فرعون. اما در برای این میگه فرعون، یه جوری گفته فرعون که گویا تمام کلمه فرعون تو کل قرآن یه نفره، ولی احتمالا دو نفر باشه. همون جور که فرعون زمان حضرت یوسف دو نفر بودن، احتمالا طبق بعض از این تحقیقاتی که شده که اون که قبل از زندان حضرت یوسف یه نفر دیگه بوده و بعدش یه نفر دیگه، احتمالا فرعون حضرت موسی هم دو نفره، یکی قبل از رفتن حضرت موسی، یکی بعد از برگشتنش. ظاهرا دیگه رو بقیهش تا جلسه آینده. و سلام علیکم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.